أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مقام دوم بحث پیرامون ثمره علیکم السلام نزاع بین صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات است. ثمرات دیگری هم البته برای این بحث در بحث از الفاظ عبادات ذکر کردیم، اما حالا عمده ترین ثمره این ثمره است که اشاره می کنیم. در بحث از الفاظ عبادات گفتیم صحیحی ها در موارد شک در جزئیت و شرطیت نمی توانند به اطلاقات ادله تمسک کنند، اما اعمی ها چنانچه در شرطیت یا جزئیت چیزی شک کنند می توانند به اطلاقات ادله تمسک کنند. وجهش هم این بود که از اونجا که صحیحی به طور کلی بر فاقد جزء یا شرط عنوان مطلق را صادق نمی داند، لذا اگر شک در جزئیت یا شرطیت چیزی بکنه، در واقع علیکم السلام شک در اصل عنوان مطلق کرده، اصالت الاطلاق در جایی جاری می شود که عنوان مطلق احراز بشه، بعد شک در جزئیت و شرطیت چیزی بشود. علیکم السلام. حالا اگر اصل عنوان براش محرز نشه، دیگه جایی برای تمسک به اصالت الاطلاق نیست. پس با شک در جزئیت و شرطیت چیزی طبق نظر صحیحی در واقع در شک در محصل عنوان دارد، لذا نمیتونه به اطلاق تمسک کنه، اما اعمی میتواند تمسک کنه. خب این ثمره عملیه ای بود که در نزاع صحیحی ها و اعمی ها مطرح شد. حالا میخوایم ببینیم آیا این ثمره در الفاظ معاملات هم قابل تصویر هست یا نیست. مشهور در الفاظ معاملات معتقدند اینجا فرقی بین صحیحی و اعمی نیست، یعنی هم اعمی و هم صحیحی می توانند به اطلاقات ادله تمسک کنند. مثلا اگر کسی شک بکنه در اینکه آیا یه چیزی در بیع شرط یا نه، چیزی جز بیع هست یا نیست، خب قهرن چه صحیحی باشد چه اعمی باشه میتوانه به اطلاق ادله تمسک بکند. خب حالا نتیجه این حرف این است که پس ثمره ای بر نزاع بین صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات مترتب نیست. حالا میخوایم این مسئله را بررسی کنیم که آیا واقعا ثمره ای بر نزاع بین صحیحی و اعمی مترتب یا نه. آیا همانطور که در الفاظ عبادات صحیحی ها نمیتونستن به اطلاق تمسک کنن اما اعمی ها میتوانستن، در الفاظ معاملات هم این چنین هست یا نیست؟ یه مطلب دیگر رو هم ما باید بررسی کنیم و اون این که آیا برای تمسک به اطلاق فرقی بین اسباب و مسببات هست یا نه. ما در اصل نزاع این بحث رو مطرح کردیم که بعضی قائل بودند که این نزاع بنابر قول به وضع الفاظ للاسباب جریان داره، اما اگر وضع برای مسببات شده باشه جریان نداره. دو قول دیگر هم بود، ما این رو اونجا بررسی کردیم. در مسئله ثمره عملیه هم این رو باید بررسی کنیم. پس به طور کلی دو تا مطلب را در این مقام لازم مورد رسیدگی قرار بدیم. مطلب اول این که آیا اساساً ثمره عملیه به اصطلاح در نزاع بین صحیحی و اعمی در الفاظ عبادات هست یا نیست، الفاظ معاملات. و دوم این که آیا جواز و عدم جواز تمسک به اطلاق در اسباب و مسببات متفاوتند یا نه. اگر ثمره عملیه رو پذیرفتیم آیا فرقی بین اسباب و مسببات میکنه یا نه. اما در رابطه با مطلب اول به طور کلی به واسطه یه نکته ای مسئله متفاوت با الفاظ عبادات. در الفاظ عبادات خب همه چیز اختراع شارع بود، شارع صلات، صوم و امثال اینها رو اختراع کرده، دیگه پای عرف وسط نیست، موضوع مخترع شارعه، حکمم توسط شارع بیان شده. حالا ما چه حقیقت شرعیه رو قائل باشیم چه نباشیم، به هر حال هیچ کس نمیگه مثلا صلات یا صوم یه موضوع عرفی یا عقلاییه. پس هم صلات توسط شارع بیان شده و هم حکمش، عرف دخالتی در موضوع به هیچ وجه نداره. لذا کسی که میگه الفاظ وضعت الفاظ عبادات وضعت لصحیح، مقصودش این است که توسط شارع وضع شده برای صحیح. کسی که میگه این الفاظ وضع شدن برای اعم، مقصودش این است که شارع این رو برای اعم وضع کرده، حالا بنابر یک احتمال، اصلا کاری به عرف نداره. لذا صحیحی نمیتواند به اطلاق تمسک کند، به اطلاق اقیم الصلاة تمسک کنه، اما اعمی میتوانست. اما باب معاملات این چنین نیست. در باب معاملات حکم توسط شارع بیان شده، اما موضوع را شارع اختراع نکرده. موضوع یه امر عقلی و یه امر عقلایی و عرفی است. خب اگر ما در تحقق یه امر عرفی و عقلایی شک بکنیم، اینجا نمیتونیم به شارع رجوع بکنیم. ببینید، شارع حکم صلات رو بیان کرده، حکم عبادت بی رو بیان کرده، احل الله البی یعنی امضا کرده است، بی را نافذ دانسته است، بی را حلال کرده. این امضا و انفاذ توسط شارع صورت گرفته، اما بی، خود بی چی؟ آیا این موضوعی است که شارع اختراع کرده باشه، یا یه امری است که بین مردم، یک نوع معامله است که بین مردم جریان داره؟ حالا اگر ما شک بکنیم مثلا چیزی در این عنوان دخیله یا نه، خب اینجا نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم. ببینید، همه مسئله اینه که در باب معاملات شارع کاری به موضوع نداره. اون چرا که عرف بی میداند، خب بعضن امضا کرده و در بعضی موارد منع و رد کرده و حرام دانسته، اما این که حالا این بی چیه، چه خصوصیاتی درش معتبره، این به دست عرفه. حالا مثلا اگر ما شک بکنیم آیا عربیت در صیغه بی، حالا مثال دیگری بزنیم چون اینا یه خورده با هم فرق داره، شک بکنیم که یه چیزی در ماهیت بی دخیله یا نه، در این معامله عرفی و عقلایی جزئیت و شرطیت داره یا نه، شما به اطلاق احل الله البی نمیتونید تمسک کنید، چون احل الله البی یعنی چی؟ یعنی اون چرا که مردم، اون چرا که عقلا و عرف بی میدانند شارع امضا کرده. مسلمن منظور از این بی شرعی نیست. تو مکاسب خوندید در جای خودش هم ثابت شده، احل الله البی یعنی احل الله البی العرفی. اگر بخواد منظور از احل الله البی احل الله البی الشرعی باشه، این اصلا محاله، تحصیل حاصله، چون معناش اینه که احل الله البی، وقت بی ام بی شرعی است، یعنی احل الله البیع الذی حل له الله، بیع شرعی یعنی بیعی که شارع حلال کرده، خداوند حلال کرده است بیعی را که حلال کرده است. خب این اصلا معنا نداره و تحصیل حاصله. پس امضا و انفاذ و تحلیل متعلق به بیع عرفی است، چون اصلا این موضوع و سایر موضوعات مربوط به باب معاملات موضوعاتی عقلایی و عرفی هستند. خب حالا ببینیم آیا اگر باب معاملات با باب عبادات متفاوت شد، اونم به این جهت که موضوعات احکام مربوط به عبادات موضوعات شرعی یا به عبارت دیگر از موضوعات مستنبته هستند و موضوعاتی که در باب معاملات وجود داره موضوعاتی عرفی هستند، حالا آیا اعمی و صحیحی می توانند به اطلاقات ادله باب معاملات تمسک کنن یا نه؟ احل الله البیع را بیایم ببینیم صحیحی میتونه تمسک کنه، اعمی میتونه تمسک کنه. عرض کردیم مشهور میگوین که عرض به حضور شما هم صحیحی میتونه و هم اعمی، هر دو میتوانن به اطلاقات تمسک کنن، ولی حق آن است که در بعضی موارد صحیحی و اعمی هر دو می توانند تمسک کنند، در بعضی موارد هیچ کدام نمی توانند به اطلاقات ادله معاملات تمسک کنند، و در یک صورت صحیحی نمی تواند و اعمی می تواند. خوب عنایت بکنید، اون جایی که هر دو هم اعمی و هم صحیحی می توانند به اطلاق تمسک کنند، اون جایی است که از نظر عرف بود و نبود اون شیء به عنوان جزء یا شرط هیچ اشکالی و لطمه‌ای به بیع عرفی نمیزنه. از نظر عرف مثلا مهم نیست که صیغه‌ای که بی با اون واقع می شود به عربی باشد یا به فارسی، او به هر دو عنوان بی را اطلاق می کند، برای اینکه عقلاء عالم زبانهای مختلفی دارند، هر کدام به زبانی تکلم می کنند. عرف میگه این جا به جایی، این نقل و انتقال با این کیفیت به هر زبانی گفته بشه عنوان بی تحقق داره. این که حالا به صیغه عربی باشه یا نباشه از دید عرف هیچ خدشه ای در تحقق عنوان بی ایجاد نمی کنه. خب اگر این چنین باشه، قهرن اگر ما شک کنیم در اعتبار عربیت، خب اعمی مشکلی در اجرای در جریان اطلاق و تمسک به اطلاق نمیبینه، چون از نظر اعمی بی چه صحیح باشد چه فاسد، چه عرف بی را صحیح بدانه چه فاسد، تا جایی که بالاخره صدق عنوان بی بشود این عنوان از نظر او محرزه. وقتی عنوان محرز بود شک میکنه در شرطیت عربیت، میگه احل الله البیع، هیچ اشاره‌ای نشده درش به این که عربی شرط در صیغه بیع مطلق بیع را خدا امضا کرده با تمسک به اطلاق احل الله البیع نفی شرطیت عربیت در صیغه میکنه. اما صحیحی چطور؟ صحیحی میگه احل الله البیع یعنی احل الله البیع الصحیح العرفی، غیر از اینه، چون در این که منظور از این بیع عرفی است اختلافی بین صحیحی و عمی نیست، منتها صحیحی میگه این بیع صحیح عرفی مورد نظره. از نظر عرفم که بود و نبود عربیت لطمه‌ای به این عنوان نمیزنه، پس وقتی عنوان بیع صحیح عرفی محقق شد دیگه تمسک به اطلاق مانعی نداره، وقتی عرف اینو بیع صحیح میدانه میگه عربیت اشکالی تولید نمی کنه، این بیع صحیح عرفن. پس میتونه تمسک بکنه به اطلاق. این فرض و این صورت جایی است که هم اعمی میتواند به اطلاق تمسک کنه هم صحیح، در یه صورت هم هیچ کدام نمیتوانن به اطلاق تمسک کنن، یعنی نه صحیحی و نه اعمی نمیتونن به اطلاق تمسک کنن، و اون هم جایی است که اون شیء مشکوک، مشکوک الجزئیت و شرطیه، از اشیایی باشد که نبودنش مخل به صدق عنوان باشه. بالاخره اهمی ها هم در جایی که عنوان محرز نباشه به اطلاق تمسک نمی کنن. این در باب عبادات هم بود، در همون الفاظ عبادات اگر یه جایی مثلا ببینن معظم الاجزا یا بعض الارکان نیست، اونجا دیگه عنوان صلات از نظر اونا محرز نشده، لذا اگر شک بکنن در جزئیت یا شرطیت یک چیزی که رکنیت داره از اجزای رئیسی است، اینجا به اطلاق تمسک نمی کنن، چون در حقیقت اونها هم مثل صحیحی ها عنوان براشون احراز نمیشه. این دیگه حالا خیلی ضرورتی به ذکرم نداره، این چون فرقی بین باب معاملات و عبادات نمی کنه. هر جا عنوان احراز نشه، یعنی از نظر اعمی هم عنوان محرز نشه، قهرن جای تمسک به اطلاق نیست. اما اونجایی که، خوب دقت کنید، اونجایی که صحیحی نمیتواند به اطلاق تمسک کند اما اعمی میتواند تمسک کند، چیزیست که ما میدانیم تحقق عنوان بی به اون نیازمند نیست، بود و نبودش در صدق عنوان بی اثر نداره، ولی در صحت عرفیه مدخلیت داره. چون ممکنه یک چیزی از نظر عرف در صحت بی مدخلیت داشته باشه اما در عنوان مدخلیت نداشته باشه. اینجا جاییست که صحیحی نمیتونه به اطلاق تمسک کنه و اعمی میتوانه. مثال بزنم برای اینکه مسئله روشن بشه. فرض کنیم شک داریم در اعتبار مالیت در سمن یا در مسمن، میخوایم ببینیم آیا در بیع مالیت اعتبار دارد یا نه. یعنی مثلا یک طرف مالیت داشته باشه طرف دیگه مالیت نداشته باشه. خب ما میدونیم فرضاً اون این مالیت در تحقق عنوان بی مدخلیت نداره اما در صحت بی از نظر عرف دخالت داره. مثلا عرف میگه این معامله که صحیح نیست، یه چیز بی ارزش رو، یه چیزی که مالیت نداره دادی، یه چیزی که مالیت نداره گرفتی، مثلا یه مگس رو فروختی با یه پشه عوض کردی. ها فرض اینه اینا مالیت ندارن، بیع یه مگس در مقابل یه پشه، خب این بیعه، یعنی فروختنه، فروختی در مقابل چیزی هم گرفتی، مبادله مال به مال، مبادله شی به شی کردی. اما حالا فرض کنید مالیت نداره هیچ کدام، یا حالا یک طرف مالیت داره طرف دیگه مالیت نداره، خب اینجا عنوان بی محققه، بی شده، داد و ستد شده، ولی آیا این که مالیت نداره از نظر عرف اشکالی در صحت بی ایجاد نمی کنه؟ پس ما شک داریم در اعتبار مالیت در صحت عرفیه بی. خب حالا اگر در اعتبار مالیت در سمن یا مسمن شک داشته باشیم، کمی میتونه با تمسک به اطلاق احل الله البی این قید را کنار بذاره، بگه مالیت شرط نیست، چون از نظر اعمی موضوع احل الله البی مطلق البیع، نه البیع الصحیح عند العرف، مطلق البیع العرفی، یعنی هر چه که عنوان بیع برای صادق باشه، حالا میخواد از نظر عرف صحیح باشد یا نباشه. پس عنوان مطلق طبق نظر اهمی احراز میشه. اینجا میگه ما بیع داریم، احل الله البیع دلیل مطلقی است که قابل تمسک برای نفی اعتبار مالیت، اما صحیحی نمیتونه به این اطلاق تمسک کنه. چرا؟ برای اینکه موضوع احل الله البی در نظر صحیحی عبارت است از احل الله البی از صحیح العرفی، یعنی موضوع عبارت است از بیع صحیح عند العرف، خدا بیع صحیح عرفی را امضا کرده، پس باید عنوان بیع صحیح عرفی اول احراز بشه تا بعد ما بتوانیم به اطلاق احل الله البیع تمسک کنیم. در جایی که ما شک داریم مالیت در صحت بی عند العرف و عند العقلا دخالت داره، در واقع شک داریم در تحقق عنوان البی، وقتی عنوان مطلق محرز نبود جای تمسک به اطلاق. شما وقتی میگی اعتق رقبه، یه وقت شک داری در ایمان و در اعتبار ایمان در رقبه، میگی به اعتق رقبه تمسک میکنیم، میگیم ایمان شرطیت نداره، دلیل مطلق گفته اعتق رقبه. اگه میخواست بگه رقبه مؤمنه رو باید آزاد کنید، خودش باید بیان میکرد، میگفت اعتق الرقبت المؤمنه، اصل رقبه بودن باید احراز بشه. اون وقت شما برای نفی قید ایمان اگر شک کردید به اطلاق دلیلش تمسک کنید. اما اگر یه جایی اصلا شک دارید این رقبه ای که اینجا گفته منظور چیه، یا به عبارت دیگه ما شک داریم مثلا در یه موردی که اصلا این رقبه هست یا نیست، یه کسی اجیر شده در یه جایی داره کار میکنه، آیا این رقبه هست؟ صدق رقبه برش میشه؟ کسی رو به زور گرفتن بردن به اسارت، آیا این رقبه است؟ اون رقبه اصطلاحی برای صادقه؟ اگه اصل عنوان برای ما احراز نشه چی میشه؟ جدیگه جای تمسک به اطلاق اعتق رقبه. خب در اینجا هم صحیحی چون معتقد است احل الله البی، یعنی احل الله البی از صحیح العرفی، و ما با شک در اعتبار مالیت در مبیع یا ثمن، در واقع شک داریم اصلا بیع صحیح عرفی در جایی که مالیت نیست این عنوان محقق میشه یا نمیشه، اگر اصل عنوان مطلق احراز نشد، اینجا دیگه جای تمسک به اطلاق نیست. این عرض به حضور شما عمده بحثی که در جهت اول بود که آیا ثمره نزاع، یکی از ثمرات نزاع یا مهمترین ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی که جواز و عدم جواز تمسک به اطلاق در الفاظ عبادات بود، در الفاظ معاملات هم جریان داره یا نداره؟ عرض کردیم مشهور این بود که هم صحیحی هم اعمی میتونن به اطلاق تمسک کنن، پس ثمره منتفیست. اما عرض کردیم نمیتونیم این ثمره را مطلقا نفی کنیم. تمسک به اطلاق، جواز تمسک به اطلاق و عدم جواز تمسک به اطلاق در بعضی موارد ثابت، و اونم جایی است که در شرطیت یا جزئیت چیزی شک کنیم که در عنوان بی دخالت نداره ولی محتمل است که در صحت، در عنوان بیع عرفی دخالت نداره ولی یحتمل در صحت عرفیه بیع، در صحت بیع عرفی دخالت داشته باشه. این موارد، در این موارد صحیحی نمیتونه به اطلاق تمسک کنه اما اعمی میتونه. مطلب دوم، عرض کردیم ما در مقام اولم دو تا مطلب داشتیم، یکی اصل تصویر نزاع بود که عرض کردیم سه قول درش هست، هر سه قول رو بررسی کردیم، حق این شد که نزاع فقط در صورتی جریان پیدا میکنه که بگیم این الفاظ وضع شدن برای اسباب. مطلب دوم هم چی بود؟ این که حالا حق در الفاظ معاملات چی، در الفاظ معاملات چیه؟ وضع شده برای صحیح یا وضع شده برای اهم؟ که اینم عرض کردیم حق آن است که الفاظ معاملات وضع شدن برای اهم مثل الفاظ عبادت. در مقام ثانی هم دو تا مطلب داشتیم، داریم. یه مطلب بحثش گذشت، این که آیا اصلا این نزاع در الفاظ معاملات جریان پیدا میکنه یا نه، تمسک و عدم جواز تمسک به اطلاق و عدم جواز تمسک به اطلاق. خب این رو ملاحظه فرمودید، فی الجمله جریان پیدا. مطلب دوم این است که خب آیا جواز رجوع به اطلاقات باب معاملات، آیا این بنابر قول به وضع الفاظ معاملات للاسباب یا بنابر قول به وضع الفاظ معاملات للمسببات کدام یک جریان پیدا میکنه؟ به عبارت دیگه اگر ما معتقد بشیم الفاظ معاملات مثل بی وضع شده برای مسببات، آیا بازم میتوانیم به اطلاقات ادله تمسک کنیم یا نه؟ آیا به عبارت دیگه این ثمره اختصاص به اسباب داره یا در مسببات هم جریان پیدا میکنه یا نه، اینو انشالله جلسه بعد عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.